به دوم
پس ای عزیز، بیدار شو و پنبه غفلت را از گوش برون کن و خواب غفلت را بر چشم خود حرام نما و بدان که تو را خدای تعالی برای خود آفریده، چنانچه در حدیث قدسی می فرماید
ابن آدم، خلقت الاشیاء لأجلك و خلقتك لأجلي،
یعنی ای پسر آدم، همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خود آفریدم و قلب تو را منزلگاه خود قرار داده. تو و قلب تو یکی از نوامیس الهیه هستید. حتی آلا قیوب است نسبت به ناموس خود. اینقدر پرده‌دری مکن به ناموس حق تعالی. دست درازی را روا مدار. به ترس از غیرت حق تعالی که تو را در این عالم همچنان رسوا کند که هرچه خواهی اصلاح کنی نتوانی. تو در ملکوت خود در حضور حضرات ملائکه و انبیای عظام پرده ناموس الهی را پاره می کنی و اخلاق فاضله را که به واسطه آنها اولیا تشبه به حق پیدا می کنند تسلیم غیر حق می کنی و قلب خود را به دشمن حق می دهی و شرک می ورزی در باطن ملکوت خود. به ترس از آن که حق تعالی علاوه بر آن که ناموس ملکوت تو را پاره کند و تو را پیش انبیای عظام و ملائکه مقربین مفتضح و رسوا کند، در همین آدم تو را مفتضح کند و مبتلا کند به فضیحتی که جبران پذیر نباشد و پاره شدن عصمتی که وصل بردار نباشد. حق تعالی ستار است ولی غیور هم هست. ارحم الراحمین است ولی اشد المعاقبین هم هست. ستر می فرماید تا وقتی از حد نگذرد. ممکن است خدای نخواسته این کار بزرگ و این رسوایی ناهنجار غیرت را بر ستر غلبه دهد، چنانچه در حدیث شریف شنیدی. پس قدری به خدای و رجوع به خدا کن و بازگشت به سوی او نما که خدای تعالی رحیم است و پی بهانه گردد برای رحمت. اگر رجوع کردی به غفران خود ستر می فرماید عیوب گذشته را و نمی گذارد کسی بران مضطرب شود و تو را صاحب فضیلت می کند و اخلاق کریمه را در تو جلوه می دهد و تو را مرآت صفات خود می فرماید و اراده تو را در آن عالم کار کن می فرماید، چرانچه اراده خود او در همه عوالم نافذ است. چرانچه در حدیثی منقول است که وقتی که اهل بهشت قرار گرفتند، نامه ای از جانب حق تعالی برای آنها می آید که مضمونش این است: از جانب زنده پاینده ای که نمی میرد به سوی زنده پاینده ای که نمی میرد. من هرچه را می خواهم موجود شود به او می گویم باش، پس موجود می شود. تو را هم امروز قرار دادم که هرچه را می خواهی بشود امر کن می شود. تو خودخواهی اینقدر نداشته باش. تو ارادی خود را تسلیم حق کن. ذات مقدس هم تو را مظهر ارادی خود می فرماید. تو را متصرف در امور خود قرار می دهد. مملکت ایجاد را در آخرت در تحت قدرت تو قرار می دهد و این غیر تفویض محال باطل است، چنانچه در محل خود معلوم است. هان ای عزیز، تو خود دانی میخواهی این را بپذیر یا آن را که خدای تعالی بی نیاز است از ما و همه مخلوقات و اخلاص ما و همه موجودات عالم.
مقام سوم، ریا. در آن چند فصل است. فصل: بدان که ریا در این مقام از مقامات دیگر بیشتر و شایع‌تر است، زیرا که ما مردم نوعاً اهل آن دو مقام نیستیم. از همین جهت شیطان از آن طریق وارد بر ما نمی شود. ولی چون عمده مردم متعبد اهل مناسک و عبادات سوری هستند، شیطان در این مقام بیشتر تصرف می کند و مکاید نفس در این مرحله بیشتر است. و به عبارت دیگر، چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند و از طریق اعمال حسنه و ترک اعمال سیئه دارای مقامات اخروی می شوند، شیطان از همین راه وارد شده ریشه ریا و سالوس را در اعمال آنها آبیاری می کند تا شاخ و برگ پیدا کرده حسنات آنها را مبدل به سیئات کرده آنها را از طریق مناسک و عبادات وارد جهنم درکات می کند. و چیزهایی را که با آن می خواهند تهیه تعمیر آخرت کنند، اسباب تخریب آن می نماید. و چیزی که از علیگین است، کاری می کند که به امر حق تعالی ملائکه در سجین قرار دهند. پس کسانی که فقط دارای همین جنبه هستند و زاد و راهله جز زاد اعمال ندارند، باید خود را کاملا مواظب باشند که مبادا خدای نخواسته این امر هم از دست رفته به کلی جهنمی گردند و راهی به جانب سعادت نداشته باشند و درهای بهشت روی آنها بسته شده، درهای جهنم برای آنها باز گردد.
فصل در دقت امر ریا. بسیار اتفاق افتد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش ریایی و ناچیز است، زیرا که مکاید شیطان و نفس به قدری دقیق و باریک است و صراط انسانیت به طوری نازک و تاریک است که تا انسان موشکافی کامل نکند نمیفهمد چه کار است. خودش گمان میکند کارهایش برای خداست، ولی برای شیطان است. انسان چون مفتور به حب نفس است، لحاظا پرده خودخواهی معایب او را بر خود او می پوشاند. شاید انشاءالله شمه ای از این مطلب در ضمن شرح بعضی احادیث پیش آید. از خدای تعالی توفیق می خواهم.
مثلا تحصیل علم دیانت که از مهمات اطاعت و عبادات است. انسان گاهی مبتلا می شود در این عبادت بزرگ به ریا، در صورتی که خودش هم ملتفت نیست، به واسطه همون حجاب غلیظ حب نفس. انسان میل دارد در محضر علما و رؤسا و فضلا مطلب مهمی را حل کند به طوری که کسی دیگر حل نکرده باشد و خود او متفرد باشد به فهم آن. و هرچه مطلب را بهتر بیان کند و جلب نظر اهل مجلس را بنماید، بیشتر مبتهج است. و هر کس با او طرف شود، میل دارد بر او غلبه کند و او را در بین جمعیت خجل و سرفکنده کند و حرف خود را حق یا باطل به حرف خصم فرو ببرد و بعد از غلبه یک نحو تدلل و فضل فروشی در خود ادراک می کند. اگر یکی از رؤسا هم تصدیق آن کند، نور علی نور می شود. بیچاره غافل از آن که اینجا در نظر علما و فضلا موقعیت پیدا کرده، ولی از نظر خدای آنها و مالک الملوک همه عالم افتاد و این عمل را به امر حق تعالی وارد سجین کردند. در ضمن این عمل ریایی مخلوط به چندین معصیت دیگر هم بود، مثل رسوا کردن و خار نمودن مؤمن، اذیت کردن برادر ایمانی، گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن که هر یک از آنها از موبقات و برای جهنمی کردن انسان خود مستقلند.
اگر نفس باز دام کید خود را بیفکند و به تو بگوید که مقصود من معروم شدن حکم شرعی است و اظهار کرمی حق است که از افضل طاعات است، نه اظهار فضیلت و خودنمایی، در باطن خود از او استفسار کن که اگر این حکم شرعی را رفیق و همدرجه من می گفت و او حل این معضله را می کرد و شما در آن محضر مغلوب شده بودید، آیا به حال شما فرق نمی کرد؟ اگر چنین است تو در این دعوی صادق هستی. اگر باز از کید و مکرش دست نکشد و بگوید اظهار حق چون فضیلت دارد و ثواب پیش حق دارد، من میخواهم به این فضیلت نایل گردم و دار ثواب الله را تعمیر کنم، به او بگو اگر فرض شود که عین آن فضیلت را خداوند به شما عنایت کند در صورت مغلوبیت و تصدیق حق، آیا باز طالب غلبه هستی؟ پس اگر رجوع به باطن ذات خود کردید، دیدید باز مایل به غلبه هستید و اشتهار پیش علما به علم و فضل و این بحث علمی برای حصول منزلت بود در قلوب آنها، پس شما بدانید که در این بحث علمی که از اکثر طاعات و عبادات است مرائی هستید و این عمل شما به حسب روایت شریف کافی در سجین است و شما مشرک به خدا هستید. این عمل برای حب جاه و شرف است که به حسب روایت از دو گرگ که در گرده بیچوپان رها شود ضررش بیشتر است به ایمان. پس شما که اهل علم و متکفل اصلاح امتی و راهنمای آخرت و طبیب امراض نفسی، لازم است اول خود را اصلاح نمایی و مزاج نفس خود را سالم کنی تا از جمله عالمان بی عمل که حالش معلوم است نباشی. خداوندا دل ما را از کدورت شرک و نفاق پاک فرما و آینه قلب ما را از زنگار حب دنیا که منشأ این همه امور است صافی فرما و با ما همراهی فرما و از ما بیچاره های گرفتار هوای نفس و حب جاه و شرف دستگیری کن در این سفر پرخطر و این راه پرپیچ و خم و تنگ و تاریک. تویی قادر و توانای همه چیز.
و یکی از عبادات بزرگ اسلام جماعت است و فضل امامت بیشتر است و از این جهت شیطان در این عبادت بزرگ بیشتر رخنه می کند و با امام جماعت بیشتر دشمن و در صدد است که او را از این فضیلت بازدارد و عمل او را از اخلاص تهی کرده وارد سجین کند و او را مشرک به خدا نماید و لحاظا وارد می شود در قلب بعضی از امامها از طریقهای مختلف مثل عجب که بعدها انشاءالله ذکری از آن می شود و مثل ریا که آن نشان دادن به مردم است این عبادت بزرگ را برای منزلت پیدا کردن در قلوب و اشتهار به عظمت و بزرگی پیدا کردن. مثلا میبیند فلان مقدس به نماز جماعت حاضر شده است، برای جلب قلب او خضوع را بیشتر کرده و از راه های مختلفی و حیله های کثیری او را بدان میکشد و در مجالس برای رساندن به غایبین مقام خود را ذکری از آن مقدس به میان می کشد یا یک طوری به مردم می رساند که فلانی در جماعات من حاضر شده. در قلب خود هم به طوری به این شخص ارادت پیدا کرده که در نماز او حاضر شده است و اظهار حب و اخلاص به او می کند که در عمرش به خدای تعالی و اولیای او یک لحظه نکرده، خصوصا اگر از تجار محترم باشد و اگر خدای نخواسته یکی از اشراف راه را گم کرده به صف جماعت ملحق شود مصیبت زیادتر می گردد. در این حال شیطان از امام جماعت کم جمعیت نمی گذرد. پیش او رفته به او می گوید به مردم بفهمان که من از دنیا گذشتم و در مسجد کوچک محله با فقرا و ضعفا می گذرانم. این هم مثل آن یا بدتر است، زیرا که رذیله حسد را هم در قلب او بارور می کند. از دنیا که بهره ندارد مایه آخرت را از او می گیرد و شکست در دنیا و آخرت می شود.
در همین حال شیطان دست از گریبان من و شما که دستمان از جماعت کوتاه است و از غم بی آلتی افسرده هستیم بر نداشته و ما را وادار می کند به جماعت مسلمین خدشه کرده، طعن به آنها زده و عیوبی برای جماعت تراشیده جماعت نداشتن خود را کنارگیری قلمداد کنیم و خود را از دنیا گذشته و منزه از حب جاه و نفس معرفی نماییم. ما از این دو طایفه بدتریم، نه دنیای تام دسته اول و نه دنیای ناقص دسته دوم و نه آخرت داریم، در صورتی که ما هم اگر دستمان برسد از آن دو دسته جاه طلبتر و حب شرف و مال را بیشتر داریم. شیطان به امام تنها اکتفا نکرده، از جهنمی شدن او نایره شهوتش فرو نشسته وارد صف مأمومین می شود. صف اول چون فضلش بیشتر و میامن صفوف از میاسر بیشتر، آنها را بیشتر مورد هدف خود قرار می دهد. بیچاره مقدس را از منزل دور کشیده در صف اول در طرف یمین نشانده با او وسوسه می کند که این فضیلت را به چشم مردم بکش. این بیچاره هم نفهمیده از کجا می خورد با یک عشوه و نازی اظهار فضل خود را می کند. شرک باطن را بروز داده عمل را به سجین می فرستد. از آنجا به سایر صفوف رفته آنها را وادار می کند از صف اول با کنایه و اشاره تکذیب کرده مقدس بیچاره را مورد سهام طعن و شتم قرار دهند و خود را از اطوار آن منزه شمارند. گاهی دیده می شود یک شخص محترمی را، خصوصا اگر از اهل فضل و علم باشد، شیطان دستگیری کرده به صف آخر می نشاند، برای اینکه بفهماند با اینکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم، ولیکن از بس از دنیا گذشتم و هوای نفس ندارم، آمدم در صف آخر هم نشستم. بعضی از این قبیل اشخاص را در صف اول ملاقات نخواهید کرد.
شیطان به امام و مأموم اکتفا نکرده، به ریش بعضی از منفردین میچسبد. او را از بازار یا منزل افسار کرده، با یک کرشمه و ناز در کنج مسجد یک سجاده پهن کرده، هیچ امامی را عادل ندانسته، در حضور مردم به یک طول سجود و رکوع و یک ذکرهای طویلی نماز می‌خواند. این در باطن ذاتش مخمر است که به مردم بفهماند من اینقدر مقدس و محتاطم که ترک جماعت می‌کنم، مبادا به غیر عادل گرفتار شدم. این علاوه بر آنکه معجب و مرائی است، مسائل شرعی را هم نمی داند. برای اینکه مرجع تقلید این شخص بیش از حسن ظاهر را معلوم نیست در صحت اقتدا شرط کند، ولی این نه از این باب است، بلکه برای ارائه به مردم است که در قلوب منزلت پیدا کند. و همینطور سایر کارهای ما در تحت تصرف شیطان است و آن ملعون هر قلب کدری پیدا کرد در آنجا منزل کرده و اعمال ظاهر و باطن را می سوزاند و ما را از راه اعمال حسنه جهنمی می کند.
پس در دعوت به اخلاص است. پس ای عزیز، در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنتاج کن که آیا اقدامش در خیرات و در امور شریفه برای چیست؟ دردش چیست که می‌خواهد از مسائل نماز شب سؤال کند یا از کار آن را تحویل بدهد؟ می‌خواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید یا می‌خواهد خود را از اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتی که رفته با هر وسیله است به مردم می فهماند، حتی عددش را؟ چرا صدقاتی را که در خفا می دهد راضی نمی شود که کسی از او مطلع نشود؟ با هر راهی شده سخنی از آن به میان آورده به مردم ارائه می دهد. اگر برای خداست و می خواهد که مردم دیگر به او تأسی کنند و مشمول عدال و علل خیر کفائر گردد، اظهارش خوب است، شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک. ولی منتفت باشد که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خوردش ننهد و اگر برای خدا نیست ترک آن اظهار کند که این سمعه است و از شجره ملعونی ریاست و عمل او را خداوند منان قبول نمی فرماید و امر می فرماید در سجین قرار دهند.
باید به خدای تعالی از شر مکاید نفس پناه ببریم که مکایدان خیلی دقیق است. ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به عباد الله المخلصین کار نداشته باشد و دست به ساحت قدسانها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما، دام زلو شیطان سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد، به او او نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمی گذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. اگر شما مخلصید، چرا چشمه های حکمت از قلب شما به زبان جاری نشده؟ با اینکه 40 سال است، به خیال خود قربتاً الالله عمل می کنید. با اینکه در حدیث وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا 40 صباح جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش. پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم و درد بیدرمان همین جاست. وای به حال اهل طاعت و عبادت و جمعه و جماعت و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود را از اهل معاصی کبیره بلکه از اهل کفر و شرک بدتر ببینند و نامی اعمالشان سیاه‌تر باشد. وای به حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود. امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صلاتش صورتهایی باشد که زشت تر از آنها تصور نشود. بیچاره تو مشرکی، خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت عصیانکار را می آموزد انشاءالله. ولیکن فرموده است که مشرک را نمی آموزم اگر بی توبه از این دنیا برود.
در احادیث شریفه چنان که شنیدی می فرماید مرایی مشرک است، کسی که ریاست دینی خود و امامت خود، تدریس خود، تحصیل خود، روزی خود، نماز خود و بالاخره اعمال صالحه خود را به مردم ارائه دهد برای منزلت در قلوب مشرک است و به موجب اخبار اهل عصمت صلوات الله علیهم و به موجب آیه شریفه مشمول غفران حق نمی شود. پس ای کاش اهل معاصی کبیره بودی و متجاهر به فسق بودی و متحتک حرمات ظاهره بودی و موحد بودی، شرک به خدا نمی آوردی. حال ای عزیز، فکری کن و چاره ای برای خود پیدا کن و بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز چیزی نیست و قلوب این مردم که اگر گنجشکی بخورد سیر نمی شود قدر و قابلیتی ندارد و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه خلق کنند نتوانند و اگر پشه ای از آنها چیزی برو باید نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش حق تعالی است. اوست مؤثر در تمام موجودات. با هر زحمت و ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارشته که لا مؤثر فی الوجود الا الله، نیست کار کنی در دار تحقق جز خدا.
توحید فعلی را که اول درجه توحید است در قلب با هر وسیله ایست جایگزین کن و قلب را مؤمن و و مسلم نما به این کلمه مبارکه و مهر شریف لا اله الا الله را بر قلب بزن و صورت قلب را صورت کلمه توحید کن و به مقام اطمینان برسان و به او بفهمان که مردم نفع و ضرر نمی توانند برسانند، نافع و ضار خداست. این کوری نابینایی را از چشم خود برطرف کن که بیم آن است مشمول رب لما حشرتنی اعما گردی و در روز بروز سرایر کور محشور گردی. ارادی حق تعالی قاهر به همه ارادات است. اگر قلبت به این کلمه مبارکه اطمینان حاصل کرد و او را تسلیم این عقیده نمودی، امید است کارت به انجام رسد و ریشه شرک و ریا و کفر و نفاق از قلبت قطع شود. و بدون که این عقیده حق مطابق با عقل و شرع است و توهم جبر در این نیست. ممکن است بعضی ها که از مبادی و مقدمات آن بی اطلاعند و گوشانها آشنای به بعضی مطالب نیست، این را رمی به جبر کنند، با اینکه مربوط به جبر نیست. این توحید است، جبر شرک است، این هدایت است، جبر زلالت است. اینجا مناسب بیان جبر و قدر نیست، ولی پیش اهلش مطلب روشن است و غیران را حق برود در این مطالب نیست، بلکه صاحب شریعت نهی فرموده است از دخول به این مطالب.
در هر حال از خدای مهربان در هر وقت، خصوصا در خلوات، با تضرع و استکانت و عجز و مذلت بخواه که تو را هدایت کند به نور توحید و قلب تو را منور کند به باربه غیبی یک بینی و یک پرستی، تا از همه آدم وارهی و همه چیز را ناچیز دانی. و با تضرع از آن ذات مقدس خواهش کن که اعمال تو را خالص گرداند و تو را هدایت فرماید به طریق خلوص و ارادت. و اگر دارای حالی شدی، این بنده ضعیف بطال خاری از حقیقت را که عمر خود را صرف هوا و هوس نموده و دل او از کدورت معاصی و امراض قلبی طوری شده است که هیچ نصیحتی و هیچ آیه و روایتی و هیچ برهان و دلیلی و آیتی در او اثر نمی کند، به دعایی یاد کرده شاید به دعای شما راه نجاتی پیدا کند. زیرا که مؤمن را خدا رد نمی کند از درگاه خود و دعای او را می پذیرد.
پس از تذکر به این مطالب که خودت نیز می دانستی و حرف تازه نبود، مدتی مواظبت کن از قلب خود و اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را در تحت مداقه آورده و خفایای قلب را تفتیش کن و حساب شدید از او بکش. مثل اینکه اهل دنیا از یک نفر شریک حساب می کشند. هر عملی را که شبهه ریا و سالوسی در اوست ترک کن، گرچه عمل خیلی شریفی باشد. حتی اگر دیدی واجبات را در علن کردن خالص نمی توانی بکنی، در خفا بکن، با اینکه مستحب است اتیان دانها در علن، بلکه کمتر اتفاق می افتد در اصل واجب ریا شود. بیشتر در خصوصیات و مستحبات و زواید اتفاق می افتد. در هر صورت با جدیت کامل و مجاهده شدید قلب خود را از لوس شرک پاک کن، مبادا خدای نخواسته با این حال از این عالم درگذری که کارت زار است و امید نجات به هیچ وجه برایت نیست و خدای تبارک و تعالی غضبناک بر تو باشد. چنانچه در حدیث شریف است که در وسائل از قرب الاسناد نقل می فرماید، سند به امیر المؤمنین علیه السلام می رساند.
انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تزین للناس بما يحب الله وبارز لله في السر بما يكره الله لقي الله وهو عليه غضبان له ما قد.
یعنی گفت امیر المؤمنین علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله گفت، کسی که جلوه دهد برای مردم به چیزی که دوست دارد خدا و ظاهر کند در باطن برای خدا چیزی را که مکروه دارد او را خدا، ملاقات کند خدا را و حالان که خدا بر او غضبناک و خشمناک باشد.
در حدیث شریف دو احتمال است. یکی آن که کسی که اعمال صالحه را جلوه دهد به مردم و اعمال قبیح را در باطن آورد، و دیگر آن که کسی که پیکر عمل را به مردم نشان دهد و در باطن قصد ریا داشته باشد. و در هر صورت ریا را شامل است، زیرا که اتیان به واجبات و راجحات بدون قصد ریا مورد غضب نیست، بلکه میتوان گفت معنای دوم بهتر است، زیرا که اعمال قبیح را علناً آوردن شدتش بیشتر است. در هر حال خدا نکند مالک الملوک و ارحم الراحمین به انسان غضبناک باشد.
اعوذ بالله من غضب الحلیم.
در بیان حدیث علوی، ما این مقام را ختم می کنیم به حدیث شریفی که در کافی شریف از مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده و شیخ صدوق رضوان الله علیه مثل همین حدیث را از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که از جمله وصیت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام است. فأن إناس
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره.
يعني گفت إمام صادق عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام گفت: سنشانه است برای ریاکار، لهجت و نشاط دارد وقتی که ببیند مردم را، و کسالت پیدا می کند وقتی تنهاست، و دوست دارد که ثنا کرده شود در جمیع امورش. چون این سیعه خبیثه گاهی چنان مخفی است که انسان خودش بی خبر است از آن، در باطن اهل ریاست و گمان می کند عملش خالص است. لحاظا برای آن علامت ذکر فرمودند که انسان به واسطه آن علامت اطلاع بر سریره خود پیدا کند و در صدد معالجه براید.
انسان در نفس خود مشاهده می کند که وقتی تنهاست مایل به طاعات نیست. اگر با زحمت یا از روی عادت هم عبادتی بکند، آن را با حال نمی کند، بلکه سر و دست عمل را شکسته پاک و پاکیزه آن را تحویل نمی دهد. ولی وقتی در مساجد و مجامع حاضر شد و در محضر عمومی مشغولان گردید، آن را از روی نشاط و دلچسبی و سرور و حضور قلب انجام می دهد. مایل است رکوع و سجودش طولانی شده، مستحباتش نیکو انجام گرفته، اجزا و شرایطش درست ملاحظه شود. اگر انسان قدری هم ملتفت باشد و از نفس خود سؤال کند علت آن را، دام خیش را از راه قدس پهن کرده به انسان تعمیه می کند که مثلا عبادت در مسجد چون ثوابش بیشتر است یا جماعت چون چنین و چنان است نشاط داری، یا اگر در غیر جماعت و مسجد شد می گوید مستحب است عمل را پیش مردم نیکو انجام دادن تا اینکه کسان دیگر اقتدا کنند و تحسین نمایند و رغبت به مذهب پیدا کنند. انسان را با هر وسیله ای هست گول می زند. این سرور و نشاط نیست، جز از آن مرض قلبی که انسان بیچاره به آن مبتلاست و خود را صحیح و سالم می داند و در خیال معالجه نمی افتد. مریضی که خود را سالم می داند امید صحت از او منقطع است.
بدبخت در باطن ذات و لب سریره میل دارد عمل خود را به مردم ارائه دهد و خود غفلت از آن دارد، بلکه معصیت را به صورت عبادت جلوه می دهد و خود نمایی را به شکل ترویج مذهب در می آورد. با اینکه اتیان به مستحبات در خلوات مستحب است، چرا نفس مایل است در علن همیشه به جا آورد؟ گریه از خوف در مجامع عمومی از روی نشاط و بهجت می کند، ولی در خلوات هرچه خود را فشار می دهد چشمش تر نمی شود. خوف خدا چه شد در مجامع پیدا می شود؟ در شبهای قدر. آه و ناله و سوز و گداز در بین چند هزار جمعیت دارد. صد رکعت نماز و جوشن کبیر و صغیر و چند جزء قرآن مجید را می خواند، خم و ابروش نمی آید. خستگی احساس نمی کند، ولی ده رکعت نماز در خلوت اگر بکند، کمرش خسته شده، حالش وفا نمی کند. اگر انسان کارهایش محض رضای خدا، یا برای جلب رحمت، یا برای خوف از جهنم و شوق به بهشت است، چرا میل دارد هر کاری می کند مردم مداهی او را بکند؟ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنهاست که ببیند کی از او مت می کند. کی می گوید آقا چه آدم مقدس مواظب و اول وقتی مراقب مستحباتی است؟ حاجی آقا چه آدم صحیح درستی است؟ در معاملات کذا و کذا است. اگر خدا منظور است این حب مفرد چیست؟ اگر بهشت و جهنم تو را به عمل وادار کرده است این حب چه می گوید؟ ملتفت باش که این حب از همان شجری خبیثه ریاست و تا می توانی در صدد اصلاح برا و خود را اگر ممکن است از امثال این محبت ها خالص کن.
در این مقام یک مطلب را تنبه می دهم و آن این است که از برای هر یک از این صفات نفسانیه، چه ملکات حسنه و چه ملکات سیئه، مراتبی است بسیار کثیر. بسا باشد که یک مرتبه از اتصاف به آن در حسنات و تنزیه آن در سیئات از مختصات عرفای بالله یا اولیای خدا باشد و سایر مردم به حسب مقامی که دارند آن صفت که برای دسته اول نقص است برای آنها نقص نباشد، بلکه به یک معنا کمال هم باشد و همینطور حسنات این دسته سیئات دسته دیگر باشد. از آن جمله ریاست که کلام ما اجالتاً در آن است. خلوص از همه مراتب آن از مختصات اولیاست و دیگران در آن شریک نیستند و اتصاف عامه مردم به یک مرتبه از آن نقص آنها به حسب آن مقام که دارند نیست و به ایمان آنها یا اخلاص آنها ضرر نمی رساند. مثلا نقص عامه مردم به حسب جبلت مایل است که خیرات آنها پیش مردم ظاهر گردد، گرچه خیرات را به نیت ظاهر شدن نکنند، ولی نفسشان مفتور به این حب است. این موجب بطلان عمل یا شرک و نفاق و کفر نیست، گرچه این نقص اولیاست و در نظر ولی یا عارف بالله شرک و نفاق است. و تنزیه از مطلق شرک و اخلاص از همه مراتب آن اول مقامات اولیاست و از برای آنها مقامات دیگر است که ذکرش با این مقام مناسب نیست. حتی فرموده ائمه علیهم السلام که عبادت ما عبادت احرار است که فقط برای حب خداست، نه طمع به بهشت یا ترس از جهنم است، از مقامات معمولی و اول درجه ولایت است. از برای آنها در عبادات حالاتی است که به فهم ما و شما نمی گنجد.
و به این بیان که شنیدی جمع بین این حدیث سابق منقول از رسول الله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما و حدیث دیگری که زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل می کند می توان نمود و آن حدیث این است:
محمد بن یعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك.
ضروري گفت از حضرت باقر صلوات الله علیه سوال کردم از مردی که چیزی از کارهای نیک به جا می آورد. آن کار را کسی می بیند. پس آن شخص را مسرور می کند دیدن او. فرمود عیبی ندارد. هیچ کس نیست مگر اینکه دوست دارد که ظاهر شود در مردم برای او خیری، وقتی نکند آن کار را برای دیدن مردم. در یکی از دو حدیث حب محمدت را علامت ریا گیرد و در دیگری سرور به ظاهر شدن خیرات را نفی بأس می فرماید. این به حسب اختلاف مراتب اشخاص است. وجه جمع دیگری هست که از آن صرف نظر شد.
تتمه بدان که سمعه که عبارت است از رساندن به گوش مردم خسار خود را برای جلب قلوب و اشتهار از شجره خبیثه ریاست و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم.
تبیان دتمت، گنجینه صوتی